کارشناس مسائل نظامی و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان که در این بحث با ما بودین. و از شنونده عزیزم تشکر. حالا جاوید نعیمی در برنامه یک ساعت دیگه با شما هست. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم.
سلام و عصر میتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. من و همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. معاون اول رئیس جمهور کرزای انگام معرفی 5 نامزد وزیر با ولسی جرگ انتخابات سال آینده را برای تعیین سرنوشت آینده افغانستان بسیار مهم میداند. امین موضوع در صدر مطالب خبری ما. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که یک فرمانده ارشد نظامی در حالی که حمله را بر مخفیگاه القاعده در ایالت انبار در غرب عراق رهبری میکرد کشته شده است و میخائیل خودروکوفسکی سرمایه‌دار با نفوذ روسیه قرار است فردا در مورد طرح‌های آینده‌اش در یک نشست خبری در جرمنی معلومات بدهد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
معاون اول رئیس جمهور کرزی اطمینان می‌دهد که حکومت برای برگزاری انتخابات بهتر تلاش می‌کند و مسئولان امنیتی ولایت بغلان می‌گویند که یک ماین‌گذار حرفه‌ای را با 5 حلقه ماین بازداشت کردند. محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی اطمینان می‌دهد که حکومت تلاش می‌کند تا یک انتخابات بهتر را در کشور برگزار کند و این مطلب را امروز به هنگام معرفی کاندید وزیران وزارت‌های خارجه، تجارت و صنایع، معادن و پترولیم، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر به ولسی جرگه بیان کرد. آقای فهیم اشتراک مردم در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری افغانستان را نیز برای تعیین سرنوشت کشور با ارزش خواند.
ما با همه توانایی های خود خواهیم کوشید که تا این انتخابات به خوبی در کشور ما برگزار شود. همه مردم وظیفه و مسئولیت دارند تا از این روند حمایت و پشتیبانی کنند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار گردد. اتحادیه سراسری شرکت‌های نفتی و گاز مایع گفته است که حکومت افغانستان از مافیا اقتصادی حمایت کرده و واردات تیل پترول را به گونه انحصاری به شرکت غزنفر واگذار کرده است. آزرخش حافظی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزاده گفت همین مسئله سبب شده که صدها شرکت از رقابت باز مانده و سرمایه‌های آنها با خطر مواجه گردد. آقای حافظی باور که این اقدام حکومت در تضاد با اصول بازار آزاد و رشد اقتصادی در کشور می باشد. اما شرکت غزنفر می گوید که 8 شرکت وارداتی مواد نفتی دیگر نیز تیل مورد ضرورت افغانستان را از ترکمنستان وارد می کنند. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند که یک ماین‌گذار حرفه‌ای را با 5 حلقه ماین بازداشت کردند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندان امنی بغلان به رادیو آزاده گفت این ماین‌گذار که در گذشته فعالیت‌های تخریبی متعدد را انجام داده بود در یک عملیات خاص پلیس در خانه‌اش گرفتار شد. به گفته آقای بشارت پلیس این ولایت توانسته در یک هفته گذشته نیز 8 حلقه ماین ضد تانک را از نقاط مختلف این ولایت کشف و خنثی نماید. و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبین این ریاست یک گروه 6 نفری مخالفان مسلح را در ولایت قندهار بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که این افراد قبلا مصروف فعالیت‌های تروریستی، ماین‌گذاری و جلب و جذب افراد به صفوف طالبان بوده است. پایان اخبار افغانستان. حالا تحولات جهان را با مصطفی صدیقی دنبال کنید.
پلیس ترکیه 16 نفر به شمول پسران وزرای داخله و اقتصاد و مدیر عمومی بانک دولتی هالک بانک را دستگیر کرده است. این افراد در پیوند با تحقیقات گسترده در مورد فساد اداری دستگیر شدند. شبکه خبری CNN ترک و دیگر رسانه ها امروز در مورد دستگیری این افراد گزارش دادند. این در حال است که حکومت تلاش دارد تا این تحقیقات را انگیزه سیاسی بدهد تا قبل از انتخابات محلی و ریاست جمهوری سال آینده اعتماد مردم را نسبت به آن خدشه‌دار سازد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در عکس‌العمل به این اقدام رؤسای پلیس را به شمول چندین تن دیروز در انقره برکنار کرد و روز پنجشنبه هم رئیس پلیس استانبول را سبکدوش ساخت. این تحقیقات روی رشوت و اتهامات جعلکاری در پیوند با پرداخت پول از جانب ترکیه در بدل خریداری انرژی از ایران تمرکز دارد. اتهامات موجودند که گویا این پولها به طور پنهانی به طلا مبدل ساخته شده و از طریق دبی به تهران فرستاده شدند. این در حال است که تحریم‌های بین‌المللی روی صادرات فلزات قیمتی و ایران وضع شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از اعضای کانگرس این کشور خواسته تا لایحه‌ای را که تحریم‌های جدید را علیه ایران وضع می‌کند تصویب نکنند. باراک اوباما دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید صحبت می‌کرد. او افزود در حالی که مذاکرات بین‌المللی در مورد ایران جریان دارد، به تحریم‌های جدید علیه این کشور نیاز نیست. نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات در مورد اینکه آیا ایران در گفتگوهای صلح سوریه در 22 ماه جنوری در ژنو اشتراک کند یا نه به نتیجه نرسیده است. لخدر براهیمی این سخن را دیروز پس از ملاقات با نمایندگان آمریکایی و روسی در ژنو گفت. ما هنوز در مورد ایران به موافقه نرسیده ایم، اما این نکته پنهان نیست که ما در سازمان ملل متحد از اشتراک ایران استقبال می کنیم. اما شرکای ما در ایالات متحده آمریکا هنوز قانع نشدند که اشتراک ایران در کنفرانس صلح سوریه یک کار درست باشد. اختلافات در مورد اینکه کی از مخالفان و حکومت سوریه نمایندگی کند و همچنین کدام قدرت‌های منطقه‌ای در مذاکرات مطرح شوند از تلاش‌ها برای آوردن طرف‌های درگیر به مذاکرات صلح جلوگیری کرده است. یک فرمانده ارشد نظامی در حالی که حمله را بر یک مخفیگاه القاعده در ایالت انبار در غرب عراق رهبری میکرد کشته شده است. توران جنرال محمد الکاراوی و کم از کم 5 سرباز دیگر در حال کشته شدند که بر یک پناهگاه ماین گذاری شده در منطقه رتبه یورش بردند. در این حال مردان مسلح سوار بر موترهای تیز رفتار بر یک پسته پلیس در شهر فلوجه آتش گشود که در نتیجه آن 4 مامور پلیس اولهای صبح شنبه کشته شدند. و میخائیل خودورکوفسکی سرمایه‌دار با نفوذ روس قرار است فردا در مورد طرح‌های آینده‌اش در یک نشست خبری در شهر برلین در جرمنی معلومات بدهد. هنوز روشن نیست که این نشست خبری به طور مشخص چه وقت و در کدام محل برگزار می‌شود. میخائیل کاسیانوف صدراعظم پیشین روسیه امروز در مسکو در مورد رهایی این سرمایه‌دار بسیار مهم روس گفت و افزود: برای افکار عامه غرب این یک رویداد بزرگ است، مخصوصا در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک. این یک گام مهم است که افکار بسیار منفی را در مورد روسیه پوتین در جامعه غرب که امروزه جامعه متمدن است اندک نرم بسازد. فکر می‌کنم که این انگیزه اصلی عفو کردن خودورکوفسکی بوده است. خودورکوفسکی از منتقدان سرسخت کرملین به دلایل بشردوستانه از سوی پوتین عفو شد و از زندان کاریلیا در شمال غرب روسیه رها شد.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12 و پایینترین آن 1، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 7 و پایینترین آن -3، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5 و پایینترین آن -2، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 12 و پایینترین آن 4، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20 و پایینترین آن 5، آسمان نیمه ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 5:09 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان انتخابات سال آینده را برای تعیین سرنوشت کشور بسیار مهم می‌دانند.
ما با همه توانایی‌های خود خواهیم کوشید که تعیین انتخابات به خوبی در کشور ما برگزار شود.
وزارت داخله افغانستان از تصمیم آمریکا که در جذب زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان کمک میکند استقبال کرده است. یک نظرسنجی تازه در ایالات متحده نشان میدهد که اکثر آمریکایی ها مخالف جنگ در افغانستان هستند. شمار از افغان ها انتقاد میکنند که ریاست طب عدلی نمیتواند معاینات پیشرفته در بخش تثبیت وقایع جرمی را انجام دهد.
یک قضیه داشتیم مربوط تبدلی میشد، اونها تشخیص درست نتانستن و حتی قضیه طور دیگه منعکس شد.
اتحادیه سراسری شرکت های مواد نفتی میگوید حکومت افغانستان واردات نفت را منحصر به شرکت غزنفر ساخته. طالبان خارجی در ولایت فاریاب نفوذ پیدا کردند.
طالبان پاکستانی و طالبان ازبکستانی هفته گذشته در بعضی از مناطق آمدند و پروگرامشان هم تهدید انتخابات بوده.
رئیس جمهور امریکا خوشبینیش را در مورد تقویت اقتصاد کشورش اعلان کرده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. معاون اول رئیس جمهور کرزی انتخابات سال آینده را برای تعیین سرنوشت افغانستان بسیار مهم می‌داند. مارشال محمد قسیم فهیم امروز هنگام معرفی 5 نامزد وزیر به ولسی جرگه از تمامی اداره‌های دولتی و مردم کشور خواست تا در این انتخابات شرکت کنند. در این حال آقای فهیم وضعیت کنونی کشور را حساس خوانده و روی بیشتر شدن هماهنگی میان قوای سه‌گانه دولت تاکید کرده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تلاش‌های حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و تأمین امنیت روزهای آن اطمینان می‌دهد. مارشال محمد قسیم فهیم که به روز شنبه در مراسم معرفی 5 نامزد وزیر به ولسی جرگه صحبت می‌کرد، مشارکت مردم در انتخابات سال آینده رئیس جمهوری را برای تعیین سرنوشت کشور با اهمیت خواند و از تمامی ارگان‌های حکومتی و مردم خواست تا از این پروسه ملی در کشور حمایت نمایند.
این انتخابات برای کشور و مردم ما بسیار اهمیت دارد، زیرا می تواند آینده کشور را رقم زند. ما با همه توانایی های خود خواهیم کوشید که تا این انتخابات به خوبی در کشور ما برگزار شود. نیروهای امنیتی افغانستان این روند را زیر پوشش وسیع قرار خواهند داد تا مردم بتوانند در یک فضای آرام به پای صندوقهای رای بروند.
معاون اول رئیس جمهوری 5 نامزد وزیر کابینه و 2 عضو شورای عالی ستر محکمه را در جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه با وکلا معرفی نمود. زرار احمد مقبل، دین محمد مبارز رشیدی و محمد عارف نورزی به ترتیب من حیث نامزدان وزارت‌های خارجه، مبارزه با مواد مخدر و انرژی و محمد شاکر کارگر و محمد اکبر بارکزی به عنوان نامزد وزرای تجارت و صنایع و معادن و پترولیم به خاطر گرفتن رأی اعتماد نماینده‌های مردم معرفی شدند. همچنان پوهندوی دین محمد گران و عبدالقادر عدالت‌خواه برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه افغانستان معرفی گردیدند. این افراد از حدود 2 ماه به این طرف پس از آن که وزیران قبلی از پست‌هایشان برای شرکت در انتخابات رئیس جمهوری استعفا کردند و حیث سرپرست‌ها در این وزارت‌ها کار می‌کنند و گفته هیئت اداری ولسی جرگه قرار است این نامزد وزیران به روز چهارشنبه هفته جاری برای اخذ رأی اعتماد در نشست عمومی مجلس حاضر گردند. مارشال محمد قسیم فهیم پس از معرفی این نامزد وزیران شرایط کنونی کشور را حساس خوانده و گفت که در چنین وضعیت یک اشتباه می‌تواند افغانستان با بحران‌های جدی مواجه سازد. آقای فهیم روی ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های حکومتی بخصوص قوای سه‌گانه دولت تأکید کرد.
هرگاه میان قواهای ثلاثه دولت تعامل، همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، امور محوله به نحو احسن انجام می‌گیرد. هر گونه اشتباهات و عدم تعامل در امور می‌تواند آن را با بحران‌های مدرش مواجه سازد. از این رو لازم است که در میان تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی افغانستان همدلی و همسویی کامل وجود داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که مشکلات کنونی در کشور زمانی پایان خواهد یافت که تمام مردم مطابق با اصول عمل کرده و به یکدیگر احترام بگذارند. این در حالی است که پیش از این انتقادهای از عدم موجودیت هماهنگی میان قوای سه‌گانه دولت وجود داشتند. برخی از آگاهان بدین باورند که این مسئله مانع پیشرفت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و پانزده دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 101.5 مشنوین. یک نظر پرسی تازه نشان میداد که شمار زیاد از امریکایی ها نسبت به هر وقت دیگر مخالف جنگ امریکا در افغانستان هستند. این سروی از 12 تا 15 دسامبر امسال از سوی واشنگتن پست صورت گرفته است. اکثر کسانی که از آنها سوال شده است حضور بخشی از نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی حمایت کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک نظرسنجی تازه، از هر 3 امریکایی که سوال شده است، 2 آن گفتند جنگ افغانستان به مصارف و قربانی هایی که امریکا در 12 سال گذشته در افغانستان داده است، نمی ارزد. بر اساس این نظرپرسی که سوی واشنگتن پست صورت گرفته است، اکثر امریکایی ها هنوز هم خواهان باقی ماندن تعداد از نیروها در افغانستان بعد از سال 2014 می باشند. از هر 100 نفری که از آنها سوال شده است، 66 تن آنها گفتند این جنگ ارزش آن را ندارد که امریکایی ها در آن پول مصرف کنند و خونهایشان را بریزانند. کسانی که خود را لیبرال یا آزاد معرفی کردند، به نظر سنج ها گفتند از مصارف جنگ در افغانستان ناراضند. از هر 100 نفر 78 آن گفتند این جنگ یک تخطی بود. از هر 100 دموکرات 47 آن، از هر 100 محافظه‌کار 41 آن، از هر 100 جمهوری‌خواه 54 آن و از هر 100 بی‌طرف آمریکایی 71 آن بالای جنگ افغانستان سخت اعتراض دارند. بر اساس گزارش ABC نیوز، این نظرسنجی چنان مخالفت ذهنیت عامه آمریکایی ها با جنگ افغانستان را نشان می‌دهد که آنها با جنگ عراق بین سال‌های 2003 و 2011 داشتند. آمریکا 2 سال پیش تمام نیروهایش را از عراق خارج کرد.
از نظرسنجی تازه در ایالات متحده آمریکا شنیدین. شماره از کسانی که آنها مورد پرسش قرار گرفتند از حضور بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 حمایت کردند، اما تعداد زیاده از آنها مخالف جنگ در افغانستان هستند. در کابل وزارت داخلی افغانستان از تصویب مصوبه قانون در کنگره آمریکا استقبال کرده که بر اساس آن وزارت دفاع آمریکا در بخش جذب بیشتر زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان کمک میکند. مسئولان در این وزارت میگویند در حال حاضر صدها پلیس زن در صفوف نیروهای پلیس ملی فعالیت داشته و تلاش میشود که تعداد آنها در سال آینده به هزاران تن افزایش یابد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که در کنار کمیت نیروهای افغان باید به کیفیت و تجهیزات آنها نیز توجه بیشتر و لازم صورت گیرد. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
هرچند در صفوف پلیس ملی افغانستان حالا بیش از 2000 تن از زنان فعالیت دارند، اما مسئولان در وزارت داخلی این کشور میگویند که تلاش ها ادامه دارند تا این رقم به 5 برابر افزایش یابد. این اظهارات بعد از آن ابراز میگردند که کانگرس ایالات متحده مصوبه قانونی را تصویب کرد که به اساس آن وزارت دفاع آن کشور پس از سال 2014 میلادی با روند جلب و جذب بیشتر زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان کمک میکند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند تا به همکاری جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده آموزش های حقوق بشری و تعداد پلیس زن در این وزارت افزایش یابد.
در انکشاف پلیس ملی افغانستان همکاری های جامعه جهانی مخصوص ایالات متحده آمریکا که تعهداتی که هم مبنی بر ادامه کمکشان به نیروهای پلیس خواستند در بخش بالا بردن آموزش های پلیس در قسمت حقوق بشر و این موارد استقبال میکنه و ما امیدوار هستیم که تعهدات به گونه عملی شود که بر اساس نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان باشد.
کانگرس ایالات متحده هفته گذشته مسوده قانونی را تصویب و جهت امضا بر رئیس جمهور باراک اوباما فرستاد. به اساس این قانون در وزارت‌های امور داخله و دفاع افغانستان برنامه‌های آموزش‌های حقوق بشری و مسائل جندر و همچنان جذب بیشتر زنان به کمک وزارت دفاع آن کشور صورت می‌گیرد. امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل این اقدام کانگرس ایالات متحده را مهم خوانده و از آن استقبال کرده است. در این حال محمد افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت سقف تشکیلات این وزارت تکمیل بوده و اکنون نیز صدها تن از زنان در صفوف نیروهای اردوی ملی فعالیت دارند، اما آقای امان در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی هم جنرال عتیق الله امرخیل یکی از کارشناسان امور نظامی میگوید نیاز اصلی نیروهای افغان آموزش‌های بیشتر مسلکی و فراهم کردن تجهیزات برای آنان است.
هم سرمایه گذاری برای کیفیت دهد، به این معنا که در تعلیم و تربیه و در تکنیک محاربوی فکر شود. اگر ما کمیت داشته باشیم، کیفیت نداشته باشیم و یک روز کمک‌ها قطع میشه، تامیناتی از این که تامین میکنه پلیس های زنانه باشه هم همه قدر ما باید داشته باشیم که ما تامیناتی از اون را کرده بتانیم.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید در نظر دارد تا در سال آینده تعداد زنان در صفوف پلیس را به 10,000 افزایش دهد، اما مقامات این وزارت اطمینان میدهند که قبل از تکمیل شدن این رقم پلانهای برای رفع کمبود پلیس زن در مراکز رای دهی در انتخابات سال آینده افغانستان نیز روی دست است. کارشناسان بیشتر به این باورند که در سالهای گذشته به جلب و جذب زنان در صفوف پلیس و اردوی ملی توجه لازم صورت نگرفته است. به باور آنان همین دلیل سبب شده که کانگرس ایالات متحده مسوده کمک وزارت دفاع آن کشور در این قسمت را تصویب کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما را از افغان ها انتقاد می کنند که ریاست طب عدلی افغانستان امکانات لازم را در اختیار ندارد و نمی تواند معاینات پیشرفته در بخش تثبیت وقایع جرمی را انجام دهد. ریاست تحقیقات جنایی کابل نیز نبود امکانات پیشرفته و عدم موجودیت مراکز طب عدلی را در کشور یک مشکل جدی می‌داند. هرچند مسئولان ریاست طب عدلی نبود امکانات کافی در این اداره را می‌پذیرند، اما در این حال تاکید دارند که برای برطرف ساختن این مشکل تلاش‌ها جریان دارد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با آنکه گفته می‌شود گراف جرایم در کشور رو به افزایش است، اما انتقادهای وجود دارند که مراکز طب عدلی در کشور هنوز قادر به تثبیت قضایا به گونه معیاری آن نمی‌باشد. شماری از افغان‌ها که در قضایای مختلف قربانی خشونت‌ها و یا جنجال‌های فامیلی می‌شوند، اکثراً به خاطر روشن شدن چگونگی آن به ادارات طب عدلی مراجعه می‌کنند. زلمه یکی از این مراجعه کنندگان است که از کمبود امکانات در این مرکز شکایت کرده و می‌گوید کارش به طور درست انجام نشده است.
حال یک قضیه داشتیم مربوط تبدلی می شد، زمانی که ما مراجعه کردیم چون اشخاص مسلکی حضور نداشتن، اونها تشخیص درست نتانستن و حتی قضیه طور دیگه منعکس شد.
تبدلی یکی از بخش‌های مهم در بررسی جرایم و روشن شدن عقایق در مرگ‌های طبیعی، قتل های مرموز، تجاوزات جنسی و برخی مسائل دیگر خوانده می شود. ارگان های جنایی نیز پس از برخورد با قضای محرم و قتل های مرموز جهت روشن شدن حقایق قضیه را به طب عدلی راجع می کنند. رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف یک سال گذشته تنها واقعات قتل در چند ولایت محدود تا 20% افزایش یافتند. اما سید عبدالغفار سیدزاده می گوید امکانات کافی برای تثبیت چگونگی قضایا در ریاست طب عدلی کشور وجود ندارد.
با نظر داشت شرایط جرم و پیشرفتی که در سایه تکنولوژی و قتل های مرموز صورت میگیره، در این شرایط همزمان به اونا وسایل و امکاناتی که در خدمات طب عدلی است او کمتر است. دوم دیگه خدمات طب عدلی در اکثر ولایات افغانستان وجود ندارد و همچنان در مرکز هم نسبت از اینکه باید معاینات پیشرفته ترین معاینات به اینا اجرا کنند که تا بال اینا اجرا کرده نمیتونند.
اما آقای سیدزاده میگوید وزارت داخله به همکاری جامعه جهانی اخیراً به خاطر ایجاد لابراتوارهای مجهز تلاش‌هایی را آغاز کرده و هم متخصصین را نیز برای انجام معاینات پیشرفته دی ان ای آموزش دادند. ریاست طب عدلی از چند دهه به این سو در افغانستان فعالیت داشته و دکتران تلاش کردند نظریاتشان را در خصوص روشن ساختن قضای محرم و مرموز با ارگانهای کشفی و قضای شامل سازند. دلیل اکثر قتل‌های مرموز، مرگ‌های محرم و تجاوزات جنسی در افغانستان بیشتر خشونت‌های خانوادگی، قومی، استعمال مواد مخدر و محرومیت‌های اجتماعی خوانده می‌شوند. از سوی دیگر رئیس طب عدلی افغانستان می‌گوید مراجعه واقعات جرمی به شمول قتل‌های مرموز در تناسب با 3 سال گذشته دو برابر یعنی از 400 به 800 واقعه افزایش یافتند. با گفته دکتر فرید رحیق قضایایی که به آنها راجع می‌گردند با در نظر داشت علایم شواهد و مدارک آن را تحت بررسی قرار می‌دهند. آقای فرید کمبود و مشکلات را در مرکز طب عدلی می‌پذیرد اما تاکید می‌ورزد که تلاش‌ها برای الان ادامه دارند.
لابراتوار دی ان ای ما فعلا تجهیز و تکمیل است ولی متاسفانه نسبت کادر تخصص مولکولر بیولوژیست نتونست که فعال فعال بکنید. ما تفاهم نامه را همراه وزارت تحصیلات عالی انقریب به امضا می‌رسانیم که مشکل کمبود کادر تخصصی هم تا جای را حل خواهد شد.
خواستیم نظر وزارت صحت عامه را در خصوص انتقادات بالای مشکلات بخش طب عدلی با سطح کشور داشته باشیم اما کسی در این وزارت حاضر به گفتگو در این مورد نشد. با گذشت بیش از یک دهه از روند کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های مختلف برای افغانستان انتقادهای موجودند که حکومت در خصوص احیای بخش‌های مهم توجه لازم نکرده است. مرکز طب عدلی یکی از این بخش‌ها خوانده می‌شود که مردم وزارت صحت عامه را به عدم توجه به مجهز ساختن آن متهم ساخته و تاکید می‌کنند که در جهت گماشتن افراد مسلکی در این مرکز اقدام جدی نکرده است.
ساعت 5:26 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اتحادیه سراسری شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید در حال حاضر حکومت افغانستان تمام پترول وارداتی از ترکمنستان را به شکل انحصاری به شرکت غزنفر واگذار کرده است. آزرخش حافظی رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله نه تنها ده‌ها شرکت وارد کننده نفت را خسارمند کرده بلکه باعث افزایش نرخ نفت و گاز در بازارهای کشور شده است. بانک وزارت تجارت تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکرده اما شرکت غزنفر میگوید بر علاوه این شرکت 8 شرکت دیگر نیز از ترکمنستان مواد نفتی را به کشور وارد میکنند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
اتحادیه سراسری شرکت‌های مواد نفتی ادعا دارند که حکومت افغانستان مافیای اقتصادی را حمایت کرده و تمام واردات پترول را به شکل انحصاری به شرکت غزنفر سپرده است. آذرخش حافظی رئیس این اتحادیه میگوید این مسئله صدها شرکت مواد نفتی را از رقابت دور ساخته و سرمایه‌های آنها را نیز با خطر روبرو کرده است. آقای حافظی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام حکومت در تضاد با رشد اقتصادی و اصول بازار آزاد می باشد.
وزارت تجارت 500 هزار تن ضرورت مواد پترول افغانستان به صورت انحصاری امر داده به شرکت غزنفر که سند مربوطه به امضای وزیر تجارت موجود است. 106 شرکت بزرگ است که در کار تولید، توزیع و ترانسپورت مواد نفتی فعال هستند در افغانستان. 3500 میلیون دلار یا سراسر افغانستان سرمایه‌گذاری کردند. در این از رقابت دور نگرده شده به خاطر قیمت‌ها بالا رفته.
افغانستان در حال حاضر بر علاوه مواد نفتی دیگر سالانه با 500 هزار تن پترول نیاز دارد که به گفته آقای حافظی واردات پترول در کشور صرف توسط شرکت غزنفر صورت می‌گیرد. آقای حافظی همچنان گفت شرکت غزنفر در حال حاضر پریماگون یک نوع مواد نفتی را به نام پترول وارد کشور می کند که استعمال آن محیط زیست را آلوده و موترها را متضرر می سازد. اعتراضات اتحادیه سراسری مواد نفتی در این زمینه پس از آن بیشتر شد که هفته گذشته شورای وزیران به شرکت غزنفر اجازه وارد نمودن تیل پترول و تصفیه تیل پریماگون در داخل کشور را داد. پیش از این فعالیت های شرکت غزنفر به خاطر یک سلسله اتهامات متوقف گردیده بود. با آنکه وزارت تجارت و صنایع در این مورد ابراز نظر نکرده اما رئیس شرکت غزنفر میگوید که علاوه بر این شرکت 8 شرکت دیگر نیز از ترکمنستان و روسیه پترول را به کشور وارد می نمایند. محمد اسماعیل غزنفر رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر واردات مواد نفتی هیچ نوع انحصار وجود ندارد.
8 شرکت ما داریم که واردات مواد نفتی دارن در مجموع از خارج کشور از ترکمنستان. همچنان ده ها قرارداد دارن شرکت ها. علاوه از شرکت ما واردات مواد نفتی من جمله پترول 8 تا 9 شرکت دیگه هم از ترکمنستان و روسیه دارن. هیچ نوع ممانعت در خریداری از ترکمنستان به هیچ کسی وجود نداره. هر کس میتونه اشتراک کنه، جنس خریداری کنه، وارد هر کشوری که خواسته باشه بکنه.
آقای غزنفر همچنان گفت در حال حاضر شرکت های تی ام، آسیا انترنشنال، خیرخواه، فراهی برادر و کامگار از ترکمنستان و روسیه تیل پترول را به کشور وارد میکنند. اسماعیل غزنفر ادعاهای را نیز رد مینماید که گویا آنها پریماگون، یک نوع مواد نفتی را که با محیط زیست و موترها ضرر میرساند، به کشور وارد میکنند. وی میگوید که پریماگون پترول نیمه خام بوده، من حیث استاندارد قبول شده و ضرر آن نسبت به پترول و دیزل کمتر میباشد. تا کنون معلوم نیست که اظهارات اتحادیه شرکت های مواد نفتی و شرکت غزنفر مستند است یا خیر، اما این سوال است که جواب آن را وزارت تجارت باید ارائه نماید. نظریات زد و نقیص در مورد واردات انحصار تیل پترول در حال مطرح می شود که در حال حاضر قیمت تیل و گاز در کشور افزایش یافته است.
ساعت دقیقا 5:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. گزارش‌های خبری ما تا دقایق بعد ادامه خواهد یافت. حالا سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مصطفی صدیقی بشنویم.
محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، اطمینان می‌دهد که حکومت تلاش می‌کند تا یک انتخابات بهتر را در کشور برگزار کند. و این سخن را امروز در حال گفت که نامزد وزیران وزارت‌های خارجه، تجارت و صنایع، معادن و پترولیم، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر را به ولسی جرگه افغانستان معرفی می‌کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبان این ریاست یک گروه 6 نفری مخالفان مسلح را در کندهار بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که این افراد قبلا مصروف فعالیت های تروریستی، ماین گذاری و جلب و جذب افراد به صفوف طالبان بودند. پلیس ترکیه 16 نفر با شمول پسران وزرای داخله و اقتصاد و مدیر عمومی بانک دولتی هالک بانک را دستگیر کرده است. این افراد در پیوند با تحقیقات گسترده در مورد فساد اداری دستگیر شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از اعضای کانگرس این کشور خواسته تا لایحه‌ای را که تحریم‌های جدید را علیه ایران وضع می‌کند تصویب نکنند. نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات در مورد اینکه آیا ایران در گفتگوهای صلح سوریه در 22 ماه جنوری در ژنو اشتراک کند یا نه به نتیجه نرسیده است. و میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه‌دار با نفوذ روس، قرار است فردا در مورد طرح‌های آینده‌اش در یک نشست خبری در شهر برلین در جرمنی معلومات بدهد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. رادیو آزادی رای روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. وزارت معارف افغانستان به منظور رشد موسیقی کلاسیک در کشور تصمیم دارد تا اینستیتیوت های موسیقی ملی را در 4 زون کشور ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند طالبان خارجی اکثر جنگ ها در این ولایت را رهبری میکنند. والی فاریاب گفته است که شمار از افراد پاکستانی و ازبکستانی در برخی از ولسوالی های فاریاب نفوذ دارند را به طالبان افغان کمک تسلیحاتی میکنند. از سوی دیگر باشنده های فاریاب نیز از حضور و جابجا شدن طالبان خارجی در این ولایت نگرانی دارند. رحمت الله رها گزارش میدهد.
ساکنین ولایت فاریاب از گسترش ناامنی‌ها و حضور فیزیکی طالبان خارجی در این ولایت نگرانی خود را ابراز می‌دارند. باشندگان فاریاب به این باور هستند که همسرحد بودن کشور ازبکستان و از جانب دیگر همزبان بودن مردمان بومی این سرزمین در فعالیت گروه‌های اسلامی ازبکستان در این مناطق نقش مؤثری را ایفا خواهد کرد. علی اصغر ارغش، یک تن از شهروندان شهر میمنه:
سرحد فاریاب با کشور ازبکستان و فعال بودن جنبش اسلامی ازبکستان یک نقطه خیلی مهم است و اینها با مردمی که در این مناطق هستند از لحاظ بومی زبانشان میدانند و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از اینا بیشتر شده.
این باشنده می افزاید در کل فعالیت طالبان افغانی و خارجی سبب گسترش ناامنی ها در این ولایت شده است.
در کل وضعیت از لحاظ امنیتی در فاریاب دچار مشکل میشه و هر روز از روز قبل وضعیت خوب نیست، بدتر میشه. میشه.
با این حال محمد لابتاش والی ولایت فاریاب نیز با ابراز نگرانی میگوید رهبری جنگ های مخالفین مسلح دولت در محدوده فاریاب بر عهده طالبان پاکستانی و ازبکستانی میباشد.
طالبان پاکستانی و طالبان ازبکستانی هفته گذشته در بعضی از مناطق ولسوالی های المار و قیصار و غرماچ آمدند و پروگرامشان هم تهدید انتخابات بوده و طالبای محلی خود را از لحاظ پرسونل و از لحاظ سلاح راجستر کرده.
آقای بتاش همچنان می افزاید مداخله سریع کشورهای خارجی به خصوص ایران و پاکستان در امور افغانستان هنوز ادامه دارد.
این امر بیانگر از این است که هنوز مداخله خارجی در امور افغانستان دوام دارد و ما می خواهیم مراجعه بکنم به مردم شریف و ولایت فاریاب که هوشیاری و بیداری خود حفظ بکنند. تمام توطئه ها از بیرون مرزهای افغانستان است.
با باور باشندگان حضور طالبان خارجی در برخی از ساحات فاریاب در افزایش تحرکات طالبان محلی، تجهیز و اکمال آنها مستقیما نقش داشته و حتی زندگی مردمان ملکی نیز با افزایش و حضور گروه‌های حراس افکن اتباع خارجی در معرض خطر قرار گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان به منظور رشد موسیقی کلاسیک در کشور تصمیم دارد تا اینستیتوت های موسیقی ملی را در 4 زون کشور ایجاد کند. این موضوع را وزیر معارف افغانستان امروز در مراسم افتتاح تعمیر جدید اینستیتوت ملی موسیقی در کابل ابراز کرد. این تعمیر به کمک مالی 100,000 دلاری از سوی مرکز فرهنگی بریتانیا و سفارت دنمارک در کابل ساخته شده است. در این حال شمار از شاگردان که در اینستیتوت ملی موسیقی مصروف فراگیری هنر موسیقی هستند از شیوه تدریس در این اینستیتوت رضایت دارند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا در ولایات قندهار، بلخ، هرات و بامیان انستیتوت های ملی موسیقی را تأسیس کند. دکتر فاروق وردک وزیر معارف بروز شنبه هنگام افتتاح تعمیر جدید انستیتوت ملی موسیقی در شهر کابل گفت با اعمار این انستیتوت ها هنر موسیقی کلاسیک در افغانستان بیشتر رشد خواهد نمود. آقای وردک همچنان گفت تعمیر جدید انستیتوت موسیقی در شهر کابل با تمام تجهیزات و امکانات معیاری بین‌المللی ساخته شده است.
انستیتوت موسیقی ما باید توسعه پیدا بکند که امروز لایل هم به بهره برداری سپرده میشه و گنجایش 250 نفر محصول داره که همزمان از تمام تجهیزات معیاری جهانی موسیقی برخوردار است. بخیر این مکتب ما که کسی آنقدر برش توجه هم نمیکرد امروز تبدیل شده به یک انستیتوت که با تمام معیارهای جهانی عیار است و رقابت کرده میتواند.
با گفته وزیر معارف تعمیر جدید انستیتوت ملی موسیقی با کمک مالی مرکز فرهنگی انگلستان و سفارت دنمارک در کابل با هزینه بیش از 100,000 دلار اعمار گردیده است. آقای وردک همچنان گفت تعمیر جدید موسیقی دارای 20 صنف آموزش موسیقی و یک ورکشاپ ترمیم آلات موسیقی می باشد. بر اساس معلومات مسئولان در انستیتوت ملی موسیقی این انستیتوت که در سال 2010 میلادی افتتاح گردیده همکنون در آن و شمول 55 دختر حدود 180 تن هنر موسیقی را فرا میگیرند. این مسئولان میگویند انستیتوت ملی موسیقی امسال نیز 50 شاگرد دیگر را جهت آموزش موسیقی جذب خواهد نمود. این انستیتوت دارای 2 دپارتمنت آموزشی آلات موسیقی افغانی و آلات موسیقی غربی است. در همین حال شماری از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی میگویند با اعمار تعمیر جدید مشکلات آنان از ناحیه کمبود صنوف درسی و استادان برطرف خواهند شد. فاضله یک تن از شاگردان این انستیتوت:
ما مدت 2 سال است که در انستیتوت ملی موسیقی هستم که فقط کمبود صنف درسی بود که حالا مشکل رفع شده و بسیار راضی هستیم و استادا داریم. ولی ما همیشه در برنامه‌های رسمی که بوده در سفارتخانه و وزارتخانه و کنسرت‌هایی که بوده اشتراک کردیم در نمایشگاه‌ها. امکانات بسیار خوب است نسبت به سال‌های قبل. در انستیتوت ملی موسیقی بسیار زمینه خوب فراهم شده و شاگردان هم طبقه اونا هم ذکور میتونن در صنف جداگانه و آلات موسیقی هم دارن میتونن تحت نظر استادان خارجی و داخلی بیاموزن موسیقی را.
از سوی هم دکتر احمد ناصر سرمست مسئول اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید هدف فعالیت این اینستیتوت انتقال مهارت‌های موسیقی اصیل و کهن کشور به نسل جدید میباشد. آقای سرمست همچنان گفت که در اینستیتوت ملی موسیقی موسیقی کلاسیک محلی به گونه اکادمیک تدریس میشود. این در حالی است که شاگردان این اینستیتوت با اجرای کنسرت ها در برخی از کشورهای جهان به خصوص امریکا با استقبال زیاد روبرو شدند.
رئیس جمهور امریکا در کنفرانس اخیر سال خوشبینیش را در مورد اقتصاد ایالات متحده ابراز کرده است. باراک اوباما همچنان گفته که نیروهای جنگی امریکا سال آینده از افغانستان خارج می شوند. اوباما همچنان وعده داد که در آینده نزدیک در مورد برنامه بحث برانگیز نظارتی اداره امنیت ملی امریکا بحث های جامع تر صورت خواهد گرفت. برنامه‌ای که یک قاضی امریکایی آن را غیر قانونی خوانده و گفته است شواهد کمی وجود دارد که چنین برنامه از کدام حمله تروریستی جلوگیری کرده باشد. نخست گزارش در این مورد از زرغونه منگل و سپس برنامه هوای تازه خواهد آمد.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی در کشورش می‌گوید که سال 2014 سال خوب و مملو از پیشرفت برای امریکا بعد از یک فصل بحران اقتصادی خواهد بود. اوباما این مسئله را دیروز در یک کنفرانس خبری ابراز داشت، ولی با آن هم اوباما گفت با در نظر داشت انتقادات وسیع موجود وی قدرت اداره امنیت ملی را جهت جمع‌آوری معلومات در مورد امریکا تقویت می بخشد. اوباما در مورد پالیسی های امور صحی در کشورش به شکل ناراضی ابراز داشت ما خرابی کردیم. او گفت من با ختم این سال اصلاحات مناسب را در امور خدمات صحی وارد خواهم کرد. وی در سالن کنفرانس های خبری قصر سفید در حال صحبت می کرد که پنجمین سال ریاست جمهوریش را تکمیل کرده است و تارهای موی وی سفیدتر از پنج سال پیشند. اوباما بیانات دیروزش را با یک ارزیابی خوشبینانه آغاز کرد و برای اصلاحات بهتر مصمم به نظر می رسید. هنگامی که از رئیس جمهور اوباما سوال شد که آیا سال 2013 بدترین سال دوره کاری وی بوده است، وی خندید و گفت فکر نمی کند چنین باشد. اوباما در کنفرانس خبری دیروز از بهبود وضع اقتصاد کشورش سخن گفت. این بیانات اوباما چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که حکومت امریکا یک رشد اقتصادی بیش از 4% از ماه جولای تا سپتامبر امسال را اعلان کرد که این رقم سریع‌ترین رشد در اقتصاد امریکا بعد از اواخر سال 2011 بوده است. باراک اوباما همچنان گفت که نیروهای جنگی امریکایی بالاخره سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد. وی مثل گذشته وعده داد در آینده نزدیک در مورد برنامه‌های نظارتی امریکا به طور جامع صحبت خواهد کرد. او افزود مطمئن است که NCA یا اداره امنیت ملی امریکا در داخل کشور مصروف نظارت و گوش کردن مکالمات مردم نیست. یک هیئت از مشاورین ریاست جمهوری امریکا در این هفته تغییرات در سیستم نظارتی به شمول محدود شدن نظارت بر تلفن‌ها توسط اداره امنیت ملی را توصیه کرد. یک قاضی آمریکایی هم در آغاز این هفته گفت بعضی از فعالیت‌های نظارتی اداره امنیت ملی غیر قانونی اند. قاضی آمریکایی به نام ریچارد لیون اندازه این فعالیت‌های نظارتی اداره امنیت ملی را مخرب عنوان نموده گفت ثبوت کم وجود دارد که چنین نظارت از تلفن‌های آمریکایی‌ها از کدام حمله تروریستی جلوگیری کرده باشد. اوباما در مورد یکی از مسائل کلیدی سیاست خارجی کشورش یعنی درباره ایران گفت در یک زمانی که امریکا و دیگر کشورها یک توافق با ایران را در مورد برنامه اتمی آن کشور آزمایش می کنند این نادرست خواهد بود که تحریمات جدید را بر آن کشور وضع کرد. اگر ضرورت شد چنین تحریمات می توانند در یک روز وضع گردند.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
نیاز برای وضع تحریمات جدید وجود ندارد، البته در حال حاضر. اگر ایران در ظرف چند روز دوباره سر بلند کند و بگوید ما ضمانت دادن نمیتوانیم که اسلحه اتمی تولید نمیکنیم، اگر آنها میل نداشته باشند به بعض توانایی های خود که ما میدانیم سبب تولید اسلحه اتمی می شود تمرکز نکنند، برگشت و جاری کردن تحریمات نو مشکل نخواهد بود. من با اعضای کنگره کار خواهم کرد که حتی تحریمات جدید را علیه ایران وضع کنیم.
هنگامی که از اوباما سوال شد وعده سال جدیدش چی خواهد بود، با لبخندی گفت در مقابل خبرنگاران قصر سفید مهربان تر خواهد بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با آرزوی صحتمندیتان میپردازیم به نشر مطالب ای هفته هوای تازه. در آغاز برنامه شما را از کارهای هنری کبیر مکمل، نقاش و هنرمندی که هنرهای جادویی یا سر سرک انجام میده آشنا میسازیم. با تعقیب و گزارش را از استراتژی جدید سوادآموزی که در سراسر کشور تطبیق میشه شما را آگاه میسازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، هنرمندان در عرصه هنر معاصر آثار زیاد از جمله نقاشی، خطاطی، میناتوری و سایر بخش‌ها خلق کردند. در کنار این هنرها مجسمه‌سازی، هنرهای جادویی، ویدیوی هنری و هنر عکاسی از جمله بخش‌هایی هستند که سابقه زیاده در تاریخ افغانستان ندارد. اما در این اواخر دیده شده که نوشته‌ها، شعارهای سمبولیک و گرافیتی‌ها در دیوارهای کابل از جمله کارهایی است که بیشتر مورد توجه مردم عام قرار گرفته. کبیر مکملام هنرمندی است که تصویرهای جادویی یا سرسرک بهترین راه برای ایجاد تغییر مثبت در افکار جامعه میدانه. کبیر مکمل که از سال 1989 از افغانستان راهی کشور استرالیا میشه، آنجا در رشته هنر تحصیلات پیش میبره. در همی جریان گاه گاه به افغانستان هم میایه و کارهای هنری خود پیش میبره. بیاین در این مورد که جناب مکمل از کجا کارهای خود شروع کرد از خودشان بشنویم.
کارهای ما زیاد مربوط هنرهای تجسمی میشه، مخصوصا دمی رشته ما تحصیل کردیم در استرالیا، رشته گرافیک دیزاین خوندیم و نقاشی را، و بعدش هم وقتی که افغانستان اومدم ضرورت از اینو یافتم که میتونه آدم از طریق آرت سرسرک یا استریت آرت از این بتونه آدم پیامای اعتراضی را، پیامایی که مثلا باعث از این میشه که مردم یک عبرت بگیره و تغییر در روش و اخلاق کسایی که در قدرت است به توسط تصویر این چیزا را بیان کنه.
کبیر مکمل کارهای استریت آرت یا نقاشی سرسرک پیش میبره. او کارهایش در بلبوردها و در جاده های عام انجام میده و میگه که کارهایش بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته. از آقای مکمل میشنویم که چرا نام هیونه را استریت گذاشته و هدف از او چی است.
استریت آرت خب اگر تاریخش آدم فکر کنه آرت اعتراضی است که مثلا از غرب شروع میشه و کسایی که مثلا جوانای بیار کسی که ناراضی است مثلا پیامای خدا یا نوشته میکنن یا نقاشی میکنن برای دیوارهای که مردم بتونن ببینن، و این چیز است که مثلا در زیادتر جای ها من است، یعنی حرکت زیرزمینی وارست. و در اینجا ما زیادتر سر نشستای داشتیم از مردم هایی که معسلین بوده از جامعه مدنی، از هر قشت جامعه که میتونیم تصور کنیم، که در اینجا ما بحثای داشتیم که مثلا پرابلم هایی که فعلا دارن چی چیز است، چه قسم میتونیم که مثلا یه رو به تصویر بکشنیم که خودشان عملا به اصطلاح بیننده نباشن اما خودشان اشتراک داشته باشن، دم خود خلق کردن یک اثر که میتونه درباره حقوق زن باشه، درباره تبعیض باشه، درباره فساد اداری باشه یا مواد مخدر باشه، که زیادتر چیزا رو ما کار کردیم و فعلا در پروسه اجرایش هست.
برخی از تصاویری که در جاده های شهر نصب شده در نگاه اول توجه هر بیننده را به خود جلب می کنه و لحظه انسان در فکر فرو می بره. یکی از او تصویرها که توجه مرا به خود جلب کرد نقشه افغانستان بود که روی نقشه یک پلستر بزرگ نصب شده بود. از کبیر مکمل در مورد این تصویر و برخی از تصاویری که در دیوارهای شهر رسامی کرده پرسیدم، چنین گفت:
بعضی نقاشی کردیم زیادتر یک سلسله قلبا بوده که درباره محبت است، مثلا یک بچه که خرد است بونگی سرشانیش است و دو قلب عمل میکنه، ای به مو خانه خود، به مو کوچه خود و به محلی زیست خود به اسلام محبت میبره، یا یک مرد هزار است در کراچی قلب میبره، یا یک کوچی است که مخرجینش دو تا قلب است. ای چیزایی است که یعنی در افغانستان ما شما به او ضرورت داریم، اما به محبت بیشتر از ضرورت دیده میشه نسبت به او. خود جنگ کم بود محبت نشناختن یک دیگر است. یک نقشه افغانستان زود ریش پلستر است و ای معنی زیر میرسونه که افغانستان به شکل مجموع یعنی مثل یک جسم واره، یک انسان واره زخمی است و ما شما خود ما میتونیم که به این دردا و به این زخما التیام ببخشیم.
آقای مکمل میگه از جنبه های سمبولیک تصاویر انسان میتونه برداشت مثبت یا منفی داشته باشه، اما در کل خیلی تاثیرگذار است.
خود جنبه سمبولیک تصویر باعث از این میشه که مردم برداشت مختلف داشته باشن. مثلا به ارتباط عظمی نقشه که در ریش پلستر بود بسیار جالب بود. اصلا ما در پیش بغواش بودید یک بلبورد بسیار کلان برای ما بسیار جالب بود که کامنت ازی بود میگه اوه نقشه افغانستان است که در بینش کدام آدم بسکیت انداخته خبیصا بسکیت دیده برای که ببینیم بسکیت هم معلوم میشه خود بسیار چیز جالب است. و بعض مردم مثلا تلفن میکرده یک نمبر خرد بود پرسان میکرده و برداشتان میشن مثبت بوده.
کبیر مکمل میخواید ای هنر به دیگه ولایات هم انتقال بده. او میخواید زیادتر کارایش روی دیوارها باشه. به دلیل ای که دیوار در افغانستان زیاد است و زمانی که خودشان به افغانستان میایم میگه افغانستان پر از دیوارهاست و انسان فکر میکنه که در معاصره قرار داره.
اول یک نام برزی بتم برام کابل استریت که فعلا در فیسبوک است و بعد از او یک سازمان دیگه جور کردیم به نام پی استریت یا کوچه صلح یا سول کوچه. باز ما به خیر در ولایات مختلف از کار میکنیم و ما شاروالای ولایت مختلف میخواییم که یک کوچه را به نام کوچه صلح در ولایت داشته باشن که دوجه ما بتانیم مثل این فعالیت های خود کنیم. بخاطر مردم را دیجه در نرتون میرن نه در نماشگان نو کلچر هیچ در افغانستان رایج است. مردم همیشه به اصطلاح از خود محدودش کم نبرمده. آرت یک چیز است که باد از این میره و از مخاطر ما این آرت میخواییم مثل در دیوار باشه که مردم که تیرا میشن ایره ببینن. و یکی بدبختانه ما شما یکقدر دیوار داریم در افغانستان. از نگاه روانی من چی فکر میکنم که من خودم که وقت کابل همیشه میایم فکر میکنم که زیر محاصره هستم. اگر شما یک تصویر را در روی یک دیوار مثلا بکشین مردم تصویر میبینه دیوار گم میشه. یک تصویر است که سر خودم شخصا دارم. مثلا من یک طرح دارم که در خود روی دیوار یک زنجیر کار شده که دیوار واز کنه. زنجیری که پایان میشه دیوار واز میکنه که برای مردم فکر نو پیدا شه. یعنی از یک چیز منفی چطور میتونن به یک چیز مثبت تبدیل کنن.
کبیر مکمل میگه در کنارش جوانان دیگه هم هستن و میخواین که هیونه را آموزش ببینن و او میخواه از همه بیشتر روی از بین بردن سلاح در افغانستان کار کنه.
زیادتر کارهایی که من فعلا کار میکنم در باره 2014 است که خودم امید در مردم زنده کردن و خود مردم هم مسئول دانستن که مسئول 2014 باشه 2018 باشه مسئولیت ما بگیریم تا چی وقت ما تفعیلی دگاه باشیم. صلح اقسم آورده نمیشه. صلح اون وقت آورده میشه که مردم عادی دی شرکت کنند و ما میخواهیم که این مردم عادی افغانستان از زن و مرد است مخصوصا زن عادی نقش داشته باشه و دیگه خود از بین بردن کلچر سلاح اصلا در افغانستان. همیشه به نقکارهایی که ما میکنم اینه سلاح را میخواهیم که اینمی سیقلی که زده شده که مردم با افتخار سلاح را میگردنن اینمی سیقل زدائیده شد و مردم به این که حمل کردنش سلاح شرم است و دوری را بار میاره.
و آخر کبیر مکمل از طریق هنرش جوانان به سوی وحدت و همبستگی تشویق نموده گفت
در متحد کردن افغانستان کوشش کردن به اصطلاح بازی دست یک چند سیاستمدار چند کسی که مثلا غرضای شخصی داره نشن و با یک دیگه لطف و مهربانی و شفقت کنن که افغانستان یک جا از این بیماری که مبتلا است نجات بده.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن بیسوادی یکی از عمدترین مشکلات اجتماعی است که بر کس پوشیده نیست و متاسفانه پایین بودن سطح سواد و حرفه در کشور در مشکلات همچون امنیت، ضعف اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی ریشه داره. چند پیش کنفرانس برای تطبیق استراتژی جدید سوادآموزی در کابل را اندازی شد. به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان استراتژی جدید سوادآموزی از سال 2014 تا سال 2020 میلادی در سراسر کشور تطبیق میشه و در این جریان 60% مردم خواندن و نوشتن را خود آموختند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در مورد هدف این استراتژی چنین گفت:
هدف کلی است که ما فیصدی باسوادار در افغانستان که امروز 36% است به فضل خدا به 60% در 7 سال آینده برسانیم. در پهلوی از او حد اکثر بتانیم کسایی که میخواند باسواد شوند بالاتر از سن 15 سالگی اونا را بیاریم شامل امی کورس ها بسازیم. کسایی که بعد از اکمال امی کورس ها میرن به مکاتب بروند مکتب بخوانند و کسایی که میرن به حرفه در پهلوی از حرفه یاد بگیرند. نقطه دیگه مهم است که ما از داوطلبایی که به سطح دهات و قریجات و شهرها میخواند با ما همکاری کنند مورد و با شکل داوطلبانه کورس‌ها را ایجاد بکنن، ما از اینا کمک خواد خواستیم.
دکتر فاروق وردک وزیر معارف که در کنفرانس به همین هدف اشتراک داشت گفت در جریان سه دهه جنگ بسیاری از افغان‌ها از نعمت سواد بی‌بهره ماندند. با آغاز تطبیق استراتژی جدید سوادآموزی تعداد افراد بی سواد در کشور از 12 میلیون به 8 میلیون کاهش خواهد یافت. وی از جامعه جهانی خواست به هدف کاهش بی سوادی با آنها همکاری نمایند.
جامعه بین‌المللی خواهش می‌کنم که اگر می‌خواهید که در افغانستان صلح و ثبات پایدار به وجود بیارین، راه دیگر ندارم دوستان به غیر از اینکه ملت افغانستان با سواد بسازیم و تعلیم یافته بسازیم. یگانه راه موجود است.
علاباز جم مسئول برنامه‌های موینیت سوادآموزی وزارت معارف گفت در استراتژی جدید سوادآموزی بر علاوه آموزش سواد، برنامه‌های آموزش حرفه نیز در نظر گرفته شده. او در مورد راپورهای 6 ماه اول سال و پلانهای ختم سال 1392 چنین معلومات را نمود.
در 6 ماه اول سال راپورهایی که نزد ما موجود هستند، ما 18000 کورس برای بیشتر از 600000 نفر در سطح کشور تطبیق کردیم که البته تا ختم سال 1392 ما پلان داریم که بیشتر از 7500000 نفر در پوشش ما باشه در 28000 مرکز، که خوشبختانه در پوشش ما 60% خانم ها شامل هستند و 10%شان در پالوی سواد آموزی آموزش حرفه‌ای را ارائه میکنیم که در این آموزش ها گلدوزی، خامک دوزی، چرمگری، خیاطی، قالین بافی، حلبی سازی و حرفه های متنوعی که همتنه ما به اون نیازمند هستند ما تطبیق میکنیم که در ختم برنامه آموزش سواد در پالوی سواد آموزی بعد به یکی از حرفه ها بعد دسترسی داشته باشد تا بتونه لحاظ اقتصادی خودکفا شود.
خب جوانان عزیز، ما هم در یکی از کورس های سواد آموزی رفته و با جوانان اوجه که مشغول فراگیری سواد بودند صحبت کردیم. این افراد میگفتند سواد جایگاه اجتماعیشان را متحول کرده و از اینکه خواندن و نوشتن یاد گرفته بودند خیلی راضی به نظر می رسیدند. بیاین گفته هایشان را با هم بشنویم.
این تصویره که می بینید در کتابتان؟
بله.
این چی است؟ این مرغانچه است؟
نه فارم.
فارم تا مرغانچه چی داره؟
حرف دارم. نام جمشید، کارگر مطبعه معارف، کورس سوادآموزی میخوانیم. تا صنف دور خودم خواندیم، مشکلات زیاد بود، جنگ بود، خودم پاکستان رفتیم، از پاکستان پس که اومدیم مشکلات های اقتصادی زیاد بود دیگه، درد نتونستیم خونده. حال بازار میتونیم یک دواخانه، یک دکتر، یک موینه خانه، یک همه تونستیم که یک لاوی شب بخونیم. سرگردان تا بالا گشته میرفتیم. حال فضل خدا بسیار اگر مشکل ما حل شده خوش هستیم، از سر راضی هستیم، بسیار زیاد مشکلات ما رفع شده.
نسبت به مشکلاتی که در وطن ما رخ داد، به او خاطر ما نتونستیم از مکتب باز ماندیم. از طریق سواد حیاتی ما تونستیم کنار تحصیل خود ادامه بدیم. می خواهیم پنتون بخوانیم، دارالمعلمین بخوانیم.
اسم من نصیر احمد، کارگر مطبعه معارف، صنف سوم می خونیم. از صنف اول شروع کردیم تا صنف سوم. وقتی که ما نو شامل وظیفه می شدم، می رنج بر ما بود که من سواد نداشتم و اومدم از من امتحان کرد تو با سواد هستی که در مطبعه شامل میشی یا نمیشی. نال سواد آموزی رو خوندیم، میتونم در یک ماشین برم یک فرما رو بتونم مقاد کنم، میتونم جل بستی کنم، میتونم کتاب بسته کنم، میتونم که اگر سواد نمیرسم صفحه دور در پنج میزنم، پنج در چهار میزنم، نمیتونستم. این حال من میتونم مصدر یک دونه کتاب چاپ صافت کنم، میتونم.
اسم محمد قاسم، کارمند مطبعه معارف. چون ما مکتب بیخی نخوانده بودم، در اینمی کورس حال کته بازی با سواد هم امتحان داده میتونم. یک قصر خود اطمینان دارم. سابق فرض مثال امام و دواخانه را فرق نمیتونستیم. این حال در بازار آزاد بیخی سر خود اطمینان دارم که لوحه را میتونم خوانده. حال ما هر مشکل خودم شخصی حل کرده میتونم.
محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، گفت یکی از اهداف استراتژی جدید سوادآموزی عمومی است که کورس های سوادآموزی را از مرکز به ولایات، از ولسوالی ها به دهات برسانند.
مثلا در بامیان ما یک خانومی را داشتیم که اونا بی سواد بودن، آمدن سواد آموزی را در کورسش خواندن، بعد از استاد سواد آموزی شدن و امروز یک مکتب پیش میبرند که ما در می هفته جاری او مکتب به نام ازی خانم ساختیم. ما تصاویر از خانمایی داریم که میگن ما وقتی خیاطی میکردیم با بلست اندازه میگرفتیم، امروز با بسیار آسانی ما اندازه را به سانتی متر میگیریم و با بسیار سهولت کارهای ما را به پیش میبریم که هم در کیفیت کارشان بهبود میه و هم در سرعت کارشان. در رابطه با استراتژی، یکی از اهدافش امی است که ما میخوایم که کورسای سواد آموزی را از شهرها به دهات و از دهات به قریجات، از دهات به همه کنج و کنار افغانستان برسانیم تا ما برسیم به هدفی که 100% میخوایم مردم افغانستان با سواد باشند.
و از باروزی که تمام افراد جامعه از سواد بهره‌مند شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
شپش بدیش فید.